استاد محمد نعمتی عزیز، خوشنویس و کاتب بزرگ قرآن کریم، صدای من رو از باغ جهان نمای شیراز گوش میکنید، کهن‌ترین باغ شیرازی در دل اردیبهشت. نغمه ها و نواها را از ویژه برنامه شیراز نامه زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میکنیم. یکی از ترجیبند های من در این برنامه این بوده است که باقی که در آن هستیم، یعنی باغ جهان نما، کهن‌ترین باغ شیرازی است. استاد محمد نعمتی من رو تصحیح کردند و فرمودند که کهن‌ترین باغ این باغ نبود، باغ تخت بود دیگه، درست میگم؟ باغ تخت بود، بله، تصدیق کردند من در رو. باغ تخت تخت بوده است که خب الان اثری از اون باغ نیست و منظر نظر من هم این بود که از میان باغ‌هایی که موجود هستن در واقع این کهن‌ترین باغ شیرازی است. سپاس که با ما همراه هستید. میهمان بسیار ارجمندی کنار من هستند و این دم همراه خواهیم بود با آقای دکتر رضا نوشین، استاد فلسفه و عرفان. پیش از برنامه که باشون گفتگو میکردم گفتن که در دانشگاه تدریس میکنه، در دانشگاه هنر شیراز. بعد دوستی پرسیدن که خب این دانشگاه کجاست، گفتن هم چاروی ادبیات و این رو من خیلی دوست دارم. در شیراز چاروی به واسطه دانشکده ادبیات هست دیگه، درسته؟ نامش رو چاروی ادبیات گذاشتن یا نکته دیگری است؟
من هم سلام عرض
درود بر شما. گفتگو از همینجا آغاز
کنیم و بندگان عزیز این برنامه، البته من گفتم چهار راه ادبیات.
خب من دیگه شیرازیشو گفتم. چهار راه ادبیات.
وقتی استاد به این زیبایی با لهجه شیرازی سخن میگن، بهتره که بنده با لهجه معیار سخن بگم و از لهجه شیرازی بپرهیزم که به هر حال به زیبایی استاد نعمتی با لهجه شیرازی موفق نمیشم سخن بگم.
بله اگه شیرازی ما سخن بگید ما رو راحت تر و خیلی خوشحال ترم میکنید.
قربون شما.
درود بر شما. خب حالا حکایت چهارراه ادبیات چیست؟ دانشکده ادبیات و دانشگاه هنر.
بله، گذشته از زبان علی اصغر خان حکمت، وقتی که فرهنگ نوین در شیراز نضج و نما پیدا میکنه، چهارراه ادبیات شیراز در جوار حافظیه
بله.
دانشکده ادبیات شیراز، البته خب قدری هم مورد غفلت قرار گرفته، قدری هم مورد کم توجهی قرار گرفته. بعضی دوستان به دنبال این بودن که دانشکده ادبیات رو تغییر بدن مکانش رو، اما به گمان من هم جواری با حافظ برای دانشجویان ادبیات
اینجا بله. نباشه کجا باشه؟
توفیق بسیار بزرگه.
درود بر شما. کلن این قسمتی که ما برنامه رو برای شما اجرا میکنیم یه فضای عجیب و سرشار از انرژی داره، یعنی باغ جهان نماست، اون سویتر آرامگاه حافظ هست، خیابان حافظی، اون مجموعه جذابی که مردمان خیلی خیلی خوش سلیقه شیرازی به علاوه بسیار گردشگران ایرانی و خارج اونجا رفت آمد میکنن. روبروش باغ دیگری است، این سوی چهارراه ادبیات و جای شما به قول ما شیرازی ها اینجا سبز هست. استاد نوشین عزیز، یکی از ترجیبندهای من وقتی در مورد در واقع تاریخ علم در معنی معرفت داریم صحبت میکنیم این هستش که البته به زعم من کمترین که حالا چیزهای خواندم به قدر وسع خودم، ما پس از ملا صدرا دیگه تولید علم در معنی معرفت شناختی خودش دیگه نداشتیم، یعنی به این دیار به واقع برمیگرده. شیراز در بزنگاه‌های تاریخ مرکز علم، فلسفه و معرفت بوده. کمی در مورد اون برهه عجیب تاریخی که به واقع گویی که روح دانش در شیراز به تمامی میشکفه، اگرچه الان هم به همین گونه است، اما در مقطعی ما یک بزنگاه تاریخی بودیم در شیراز. اون مقطع رو برای ما روشن‌تر می‌کنید؟ کمی نور بتابانید بهش.
تمنا می‌کنم. از نقطه‌ای بسیار خوبی شروع فرمودید. واقعیت این هست که شهر شیراز برخلاف تصور عامه یک شهر اسلامی است. یعنی بعد از ورود اسلام به ایران شهر شیراز پایه‌گذاری میشه. البته تمدن کهن پارس یا فارس همواره وجود داشته، قرن‌ها قبل، هزارها قبل، اما شهر شیراز شهری است پسا اسلامی. بعد از ورود اسلام به ایران شهر شیراز ساخته میشه از حوالی قصر ابونصر. شاید اگر همین بولوار رو ادامه بدیم یه قدری بیش از آنچه که تا کنون آمدیم معمولا رفت آمد میکنیم، به یک قصر کهن، نسبتاً کهن میرسیم به اسم قصر ابونصر. و شیراز آرام آرام آهسته آهسته از اونجا متولد میشه، رشد پیدا میکنه، با نام تیرازیس و سپستر شیرازیس و در نهایت شیراز. و امروز اون شیرازی که ما میبینیم بازمانده یک همچین فرهنگیه که در دوره اسلامی پیدا شد.
خب من اینجا ویرگول بزنم جسارتن. ما چند برنامه قبل مفصل در مورد برخی منابع که از شیراز شیراز در پیش از این دوره یاد کردن هم سخن گفتیم، اون منظر رو شما شنوندگان ارجمند داشته باشید، این منظر رو هم داشته باشیم تا از تعاطی اینها به سمت و سوی حقیقت میل کنیم. ادامه بدیم.
بسیار عالی. بله، اما از حوالی قرن هفتم هجری تا قرن دهم، همون دوران طلایی شیراز که حضرت عالی به اون اشاره فرمودید، روزگاری که شیراز دارالعلم نامیده میشه و البته به شیراز برج اولیا هم میگفتند، چرا که به باور بعضی مورخین در زمان واحد 400 ولی خدا با هم در شیراز زندگی میکردند. از این جهت شیراز رو برج اولیا، اقامت کسانی که خودشون رو یا دیگران اونها رو ولی خدا میدونستن بوده، و صد البته دارالعلم شیراز که بعد از حاجه نصیر وقتی که فلسفه اسلامی، حکمت ایرانی اسلامی در بعضی نقاط قبلی در ایران رو به افول میگذاره، آرام آرام در شیراز برپا میشه، بلند میشه و میبالد و صد البته که تا روزگار ملا صدر را ادامه پیدا میکنه و مع الاسف با افسوس بسیار بعد از ملا صدر را و بعد از اینکه شیراز پایتخت نیست، اصفهان پایتخت ایران میشه، خب آرام آرام سر به سرازیری میگذاره. اما در این دوره ما با یک مکتب حکمی روبرویم، مکتب حکمی شیراز، و وقتی میگیم مکتب حکمی شیراز یعنی آمیخته ای از فلسفه و عرفان،
یعنی مختصات داشته
باشه. بله بله بله، هم فلسفه میبینیم هم عرفان میبینیم، به واقع یک معجونی است، معجونی از عرفان و فلسفه، چندان که با حلاج، مکتبی به نام مکتب نوحلاجی قرنها پیش متولد شده و حتی پیش از او با رابعه، اون زن بزرگ انساز عرفان عاشقانه ایرانی اسلامی، با رابعه متولد میشه، با حلاج رسمیت پیدا میکنه، با شیخ احمد غزالی، با عین الغزات همدانی، با فخرالدین عراقی، با اوحدی کرمانی، با دیگران ادامه پیدا میکنه تا در نهایت
بغلیست که شرح شطحیات رو
نگارش کرده.
احسن، یعنی شطحیاتی که دریافتنشون به تمامی دشوار و پیچیده است، ایشون اومده و اون رو شرح کرده.
احسن،
حالا هرچند این کتاب رو هم که میخونی خودش نیازمند شرح دیگری است.
بله،
شرح
شطحیات.
ولی کار یگانه است.
کاملا درست میفرمایید. و به شرح شطحیات اشاره فرمودید، دلم نمیاد از شرح گلشن حکیم لاهیجی یاد نکنم.
بله،
که شرح گلشن حکیم لاهیجی که از قضا او هم در شیراز مدفونه، شرحیست بر گلشن راز شبستری که به تحمیل شما
شبستر.
بله، خود محتاج شرحیست. بله، خود محتاج شرحیست.
سپاسگزارم از شما. این بخش نخست گفتگوی من با دکتر امین رضا نوشین بود، استاد فلسفه و عرفان. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستی در برنامه زنده شیرازنامه، برنامه‌ای که زنده و مستقیم از محل نمای شیراز تقدیم شما میشه. این پنجمین برنامه ما هست. فردا همین دمان کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. در بخش دیگر گفتگون رو با دکتر امین رضا نوشین پی خواهیم گرفت. امیرزا نوشین هستیم و برسیم به بخش جمع‌بندی آنچه گفته شد. خب یه اتفاق شهودی عجیبی در بین شیرازیان و هر آن که وارد شیراز میشه وجود داره. یعنی من کاملا به یاد دارم که اون روزگاران وقتی میخواستیم به دروازه قرآن برسیم و وارد شهر شیراز بشیم، به هر طریق من به صورت ناخودآگاه اصلا بیدار میشدم، به تعبیر گویی که چیزی اون روح شما رو قلقلک میده، اون شما رو هوایی میکنه، قشنگ هوایی شیراز. بحث نظری همین ماجرا میرسه به حالا اتفاقاتی که شاید در میان اندیشمندان و حکیمان این دیار افتاده و همچنان اون سایه بر سر این شهر هست، سایه حکمت، سایه اندیشه. این از این مختصات برای ما بگید، از این سایه، از این روح خرد و اندیشه در شیراز،
یا شاید بشه ازش تعبیر کرد به روح خرد ایرانی در شیراز. روح خرد ایرانی در شیراز، به گمان من روح خرد ایرانی در شیراز روح آغشته به عشق، عشقی که هم عشق آسمانی است هم عشق زمینی است، و این یا درست در ذوق ایرانی و به طور خاص شیرازی است که این هنر رو در خود پرورده که عشق بورزه. حالا این عشق میتونه عشق به خدا باشه، عشق به طبیعت باشه و عشق به سایر انسان‌ها باشه،
عشق به بنده خدا باشه.
بله. و اون نگاه عارفانه عاشقانه‌ای که ما در ادبیات ایرانی، در ادبیات فارسی و در شعر شاعران شیراز، شعر شاعرانی مثل حافظ، مثل سعدی به پررنگی هرچه تمامتر میبینیم.
و روانی و زیبایی، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم،
چه بگویم
که غم از دل برود چون تو بیایی. آقا خیلی سپاسگزارم، بسیار از شما آموختم و با کل ایده از این گفتگو خارج میشم. سپاسگزاری میکنم از دکتر امیررضا نوشین، استاد فلسفه و عرفان. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. با ما همراه باشید همچنان در ویژه برنامه شیراز نامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. همچنان با شما همراه هستیم در برنامه زنده شیرازنامه از محل باغ جهان نما. میهمان بسیار عزیز دیگری به ما پیوستند و همراه خواهیم بود با جناب آقای رضا جاویدی. ایشان مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز هستند. هر آنچه از جمله برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی در این هفته در شیراز به گوشتان رسید، حاصل طراحی این دوستان در مجموعه شهرداری شیراز و سایر نهادهای فرهنگی و هنری شیراز هست. دوست داریم در آنچه که این هفته گذشته در بیان آقای رضا جاویدی بیشتر بشنم. آقا درود بر شما، خیلی خدا قوت، چه سر پرسودایی داشتید این روزها.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم در جای جای میهن پهناور و بزرگ اسلامیمون، و سلام ویژه خدمت همشهریان خونگرم و دلربای خودم شیرازیای عزیز که این روزها هفته شیراز و اردیبهشت رو پشت سر داری میگذرونیم.
سپاسگزارم از شما. خیلی شیراز یه حال دیگری داشت این یک هفته، یعنی همیشه یه حال دیگری داره، این حاله این روزها دیگرتر بود، دیگرگونتر بود. یعنی هر گله به گله شیراز رو که جستجو کردی یک اتفاق، یک رویداد هنری در جریان بود، از جنس موسیقی، ادبیات، هنر، نقاشی، نگارگری. همین دیشب اینجا یک شب شعر برپا بود و شاعران شعرهایی هم خواندن، یعنی شاعر حسابی این شهر همچنان هم خیلی زیاد داره. من در یک گفته گفتم شیراز این روزها محل در واقع تجمع و ظهور داستان نویسان برگزیده است و اون روزگاری که شاعران برگزیده در شیراز همه چیز بودن، انگار که داره سپری میشه. ولی دیشب که شاعران شیرازی رو شنیدم، به نظرم میرسه این پرچم همچنان هم برافراشته است. درود بر شما و سایر همکارانتون که این برنامه ها رو ترتیب دادید. کمی در مورد این هفته برای ما اتفاقی افتاد، منظر نظرتون چی بود، می‌خواستید به کجا برسید و چه شد؟
خب بله، شیراز مهد فرهنگ و تمدن ایران اسلامی هست و همواره خواستگاه برنامه‌های فاخر فرهنگی، ادبی و هنری بوده و انشالله خواهد بود. وقتی اسمی از شهرداری میاریم، ناخودآگاه همه فکرشون به ساخت و ساز و سخت افزار و بتن و سیمان و جاده و آسفالت میفته. اما شهرداری کلان شهر شیراز با برنامه ریزی متفاوتی که امسال داشت، تلاش کرد تا بتونه بعد فرهنگی شهر شیراز رو در رسالت اجتماعی خودش به عنوان یک نهاد خدمتگذار نقش آفرینی کنه و ایفا کنه. پس اونها شهردار محترم کلان شهر شیراز، شورای معاونین و مدیران برنامه ریزی های خیلی خوبی رو بر حال در دستور کار قرار دادن که ما شاهد رویدادهای مختلفی باشیم. هدفمون هم این بود که شیراز رو در ابعاد ملی و بین المللی
بله،
بیشتر و بیشتر بشناسونیم به مردم ایران و حتی بر حال توریست ها و مخاطبینمون در خارج از کشور،
گردشگران. بله
بله، گردشگران. خب در دو بود برنامه‌ریزی ها انجام شد. اشاره فرمودید ما در هفته شیراز برنامه‌هایی که در این شهر داشتیم در حوزه‌های مختلف، رویدادهای میدانگاهی، شب شعرها، عرصه و تکریم هنرمندان و پیشکسوتان عرصه‌های مختلف هنری، صنایع دستی، با توجه به اینکه شیراز شهر جهانی صنایع دستی هست، و همچنین یک جریان سازی داخل و خارج کشور برای معرفی ظرفیت‌های ناب شهر شیراز به عنوان یک شهر خوب، تنها کلان شهر پاک ایران در بحث هوا هستیم. ما هیچگاه شاهد آلودگی هوا در شهر شیراز به عنوان یک کلان شهر نیستیم. شهری برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعددی که تعریف کرده شهرداری شیراز. در بعد بین‌المللی هم خب ما شاهد برگزاری نمایشگاه عکس شیراز در شهر سئول، پایتخت کره جنوبی بودیم.
در همین هفته برگزار شد.
در همین هفته با توجه به هماهنگی‌هایی که از قبل با سفارت جمهوری اسلامی ایران در کره صورت گرفته بود، این نمایشگاه فاخر با استقبال چشمگیر مردم سئول در دانشگاه هانگ‌کنگ افتتاح شد و یک هفته تصاویر اماکن مذهبی، تاریخی، گردشگری، باغات شیراز در اونجا برای معرفی هرچه بیشتر شهر شیراز در معرض دید عموم قرار گرفت. در هفته آینده با توجه به برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته در شهر پچ مجارستان هم دار خواهیم داشت، چون خواهرخوانده شهر شیراز هستن، و سایر بر حال برنامه‌هایی که پیش بینی شده بود. خب در حوزه‌های مختلفی تلاش کردیم که اساتید فن، چهره‌های نام‌آور و نام‌آشنا در عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر و صنایع دستی رو در این برنامه‌ها بیش از پیش تقدیر و تکریم قرار بدیم. هدف ما شناساندن ظرفیت‌های مختلف هست. برنامه‌های عمومی که اشاره کردید که آوردگاه ارگ کریم خان یکی از این برنامه‌ها بود،
چقدر
که
زنده بود. یعنی من دیشبم اونجا قدم می‌زدم حوالی ساعت پایانی شب، می‌دیدم که قشنگ ارگ زنده است، یه عالمه آدم دارن میرن میان، کلونی کردن، دور هم جمع شدن، مینوازن، سخن میگن، تفریح می‌کنن، و ارگ مثلا در شب همچنان روح زندگی درش جاری بود. یه ایده خاصی داشتین برای اطراف ارگ و این زندگی شبانه، زیست شبانه در اون اطراف؟
بله، ببینید یکی از سیاست‌هایی که الان شهرداری شیراز در دوره جدید مدیریت شهریش داره به هر حال به اون میپردازه و اهتمام ویژه‌ای داره، احیای بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز
به مرکزیت حرم مطهر شاه،
به مرکزیت حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام، که به هر حال خواستگاه بسیاری از ایرانیان عزیز هست و حتی خارج از کشور. الان ما در شهرداری منطقه تاریخیمون اقدامات جدی رو برای احیای بافت شاهد هستیم. نور پردازی هایی که برای زیست شبانه که شما اشاره کردید، احیای خانه های تاریخی، این که بتوانیم به هر حال اقامتگاه های بومگردی رو رونق بدیم در این بافت که الان داره این اتفاق میفته.
چقدر بافت تمیز شده، یعنی به نسبت مثلا 5 سال پیش که من تو بافت قدم میزدم به نظر میرسه بافت خیلی تمیزتر شده. میدونی
زنده شده امروز
دقیقاً.
این شعار شهردار شیراز جناب آقای دکتر اسدی هست که ما هویتمون رو در شهر شیراز از قبل بافت داریم و باید در حفظ این هویت تلاش کنیم. برای همین یک
یعنی کاملا رونده برعکس شده، بافت محجور بود تو ساخت و سازهای اطراف شیراز و حالا بافت داره مرکزیت خودش رو پیدا میکنه. اتفاق خیلی ارزنده است.
بله بله، این اتفاقات خیلی خوب رو ما داریم الان شاهدش هستیم که بتوانیم همه هموطنان و گردشگران داخلی و خارجی رو در این شهر بیش از پیش ببینیم.
به امید خدا من حال به عنوان یک شیرازی که در مرکز ساکن هستم و مدام میام و میرم، این تغییرات کاملا به چشم من میاد و سپاسگزارم از شما، همکارانتون و همه کسانی که دست در دست هم دادن تا به شیراز عزیز رو اون گونه که باید زیبا، پذیرنده و جذاب جلوه بدهن. این روح خرد جمعی که در این شیراز برپاست و در گفتگو با میهمان پیشینمون بهش اشاره کردیم چیزیست که باید دریافت خاصه در اردیبهشت شیراز. آقای جاویدی، من با شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودی.
منم سپاسگزارم از جناب عالی و همه همکارانتون در رادیو فرهنگ.
خیلی خدا قوت بهتون میگم چون میدونم سر پر سودایی داشتید. همینطور سپاسگزاری میکنم با شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ ویژه برنامه شیرازنامه. ما فردا در برنامه واپسین با شما خواهیم بود. شاد باش و دیر زی و خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از دوستان و همکارانمون در برنامه زندگی شیرازنامه که کاری بود از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. امیدوارم که همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید. اما همونطور که می‌دونید 34مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مصلی تهران در حال برگزاری هست. تا 30 اردیبهشت ماه هم این نمایشگاه ادامه داره. میتونید مراجعه بکنید به نمایشگاه کتاب و از حال و هوای بسیار خوب این نمایشگاه برخوردار بشید. دوستان بنده هم برنامه زنده کتاب فرهنگ رو میخوام به صورت زنده از نمایشگاه کتاب تقدیمتون بکنن که به مدت 85 دقیقه این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه یک کتاب فرهنگ، سلام، عصرتون بخیر. درود بر شما اهالی فرهنگ. در ضیافت کتاب و کلمه و کاغذ همراه شما ایم از محل برگزاری 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. این سومین روز برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال. به طور طبیعی امروز که جمعه است، کمی شلوغ‌تر از دو روز گذشته است. اگر قصد آمدن دارید، پیشنهاد ما به شما اینه که حتما تا جایی که میتونید از وسیله نقلیه عمومی استفاده بکنید، چرا که ازدحام خودرو تا حدودی زیاد هست، ممکنه خسته بشید و اونقدر که باید برای گشت و گذار و بهره بردن از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سر حال نباشید. امروز هم همراهی ما با شما در ویژه برنامه کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ تا ساعت 18:30 ادامه خواهد